بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله دلهای ما بطاعت حضرت ولی عصر پیراسته و آراسته شود و این طاعت ما نسبت به حضرت دائم باشد و انشاءالله عرض عالم به طاعت حضرت آراسته شود و این طاعت دائم باشد. هر چقدر دوست داریم فرج حضرت زودتر و زودتر محقق بشود، صلوات بلند مرحمت کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. شب جمعه است، شب رحمت و نزول رحمت الهی است، شام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است که از مصادیق رحمت الهی است. هر چقدر دوست داریم در دنیا به زیارت حضرت و در آخرت به شفاعت حضرت انشاءالله نائل شویم، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. همه عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. من دیشب یه صلواتی از دوستان گرفتم، خیلی به اون صلوات دل بستم، امشب هنوز به اون نرسیدم. انشالله دل امام زمان رو خرسند کنیم برای شادی دل حضرت در امشبی که شام شهادت مادرشون هست، تسکین پیدا بکنند. تمام وجودمون رو در این صلوات در ابراز محبت به حضرت زهرا سلام الله علیها آشکار کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. احسنت. ان شاء الله همین جوری که این صلوات دلهاتون رو حال آورد و مرتبط کرد، ان شاء الله هیچگاه گسسته نشه و این پیوند دائم برقرار بمونه. در محضر دوستان بحثی که داشتیم، بحث در این بود که دشمن به دنبال گسست بین مؤمنین است و جهاد امروز ما جهاد پیوست بین مؤمنین است. دشمن به دنبال توطئه‌اش در مقابله با مؤمنین این است که فرق فرقه بکند، جدا بکند تا بتواند سلطه پیدا بکند. از این طرف مقابله با این توطئه دشمن در این است که ما چه بکنیم؟ محبت هامون رو، ارتباطاتمون رو گسترده تر بکنیم، روابطمون رو بیشتر بکنیم، اونم به عنوان جهاد، نه به عنوان فقط یه رابطه. که دیشب عرض کردیم که جهاد خصوصیتش به کار بردن تمام توان است و جهت دیگرش خونسا کردن توطئه دشمن است، ناظر به توطئه دشمن است، ببینه انسان که این محبتش داره توطئه دشمن رو خونسا میکنه. با این نگاه عرض شد، اون وقت مظهر تام این در عالم خانم ها هستند که اگر در جنگ مثلا با عراق مردان خط مقدم بودند و خانم ها پشت جبهه، امروز خانم ها خط مقدم هستند و آقایان پشت جبهه. یعنی چی؟ در اونجا مردا باید میکندن میرفتند مقابله در مرزهای جغرافیایی خانم‌ها از درون شهرها پشتیبانی می‌کردن تا بتونن غذا و نمی‌دونم امکانات دیگری رو که لازم بود فراهم کنن. امروز چون این جنگ در دایره گسست و جدایی بین مؤمنان است و مظهر تام ارتباط محبت خانم‌ها هستند، لذا دشمن اون نوک پیکان حملش رو متوجه سربازان خط مقدم ما که خانم‌ها هستند عمدتاً کرده تا چی بشه؟ تا این پیگسست بین اجتماع از همون نقطه‌ای که نقطه پیوسته است شروع بشه. دقت کردید؟ لذا امروز خانم‌ها تو خط مقدم مقابله با اونا میتونن قرار بگیرن در پاتک، و مردها پشت جبهه باید زمینه این رو فراهم بکنن که این قدرت امکان اعمال تو خانه ها، محله ها، توی در حقیقت ارتباطات امکان پذیر بشه، امکان اعمال پیدا بکنن. پس الان وقتی است که خانم ها تو خط مقدم هستن. من یه روایتی رو ابتدا میخونم، این روایت رو خیلی دوست دارم، میخواستم یه جلسه دیگری بخونم، اونجا این روایت رو پیدا نکردم، اما حالا انشالله این روایت رو الان در محضرش قرار میگیریم، اون وقت از این روایت استفاده میکنیم. روایت شریف این است که در روایت دارد که در کتاب دارالمنصور سیوطی، اخرج البیهقی عن اسماء بنت یزید الانصاریه، یکی از دختران انصاره که در زمان پیغمبر، انها اتت النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد محمد و آل محمد. خلاصه هر چی صلواتاتون الهی تر با شورتر باشه، شب جمعه است ضرر نکردید، بعدن حسرت میخوریم کاش که یه خورده این صلوات که ربط بین زمین و آسمان است، ارتباط پیدا مید انسان رو ایجاد میکند، ارتباط ایجاد میکند بین وجود انسان و ملکوت عالم. حالا اگر باز پیش آمد انشاءالله از اون صلوات های داغ بفرستید. الله صل علی محمد و آل محمد. احسنتم، نمیدونین که چه جور دل امام زمان با این حال میاد و این صلوات ها که ببینه شیعانشون اینجور با شوق اظهار محبت میکنن، شعاره. لذا دارد که ارفعوا اصواتکم بالصلوات فانها تزیل النفاق، اگر صلوات رو بلند بفرستید نفاق از وجود انسان دور میشود. لذا صلوات نفاق افکن، صلوات محمد و آل محمد. احسنت. این خانوم آمد پیش پیغمبر اکرم در حالی که پیغمبر هو بین اصحابه، پیغمبر بین اصحابش مردان نشسته بود، این خانوم وارد شد بر پیغمبر. اگر بخوایم صحنه رو ترسیم خوب بکنیم، ابتدای اسلام است، چون پیغمبر 10 سال 11 سال حاکمیتش بوده، ابتدای اسلامه. بعد نظر مردم در قبل از اینکه اسلام بیاد نسبت به زنها چی بودش؟ اینا رو مرحوم علامه مفصل آورده، نگاهشون به زنها. ببینید میخوام بگم اسلام، الان فقط میخوام اختصارش بگم و برم. نگاهشون به زنها، تمدن‌های مختلف زمان صدر اسلام که اسلام آورده اون اومده، یا نگاه به عنوان یک حیوان داشتن، یا نگاه بین انسان و حیوان، هر کدومش احکامی داره، یا به عنوان دیگه مترقیاشون یه انسان ضعیفی که احتیاج به چی داره؟ احتیاج دائم مراقبش باشی خطا نکند، انسان ضعیفی که دائم باید مراقبش باشی خطا نکند، تحت کنترل. اسلام اومده یک دفعه باز کرده زمینه رو. نه زنها تقاضا داشتن، چون اون فرهنگ رو قبول کرده بودن، برای زنها اون فرهنگ چی شده بود؟ اصلا جا افتاد و فضیه که غیر از این امکان پذیر نیست. نه مردها حاضر بودن دست از اون در حقیقت سلطهشون بردارن. اسلام آمده بدون که تقاضایی باشد از دو طرف، نه مردها تقاضا داشتن نه زنها، هیچ کدام. آمده خودش ابتداعا حقوقی رو قرار داده که هنوز که هنوز بی سابقه است. از توی اون حقوقی که اسلام برای خانوم ها قرار داده یه همچین زنهایی پیدا میشن. حالا ببینید چقدر زیبا این خانم آمده در یه مجلسی که مردان نشستن، پیغمبرم بینشون هستش، فقالت به ابی انت و امی، جانم فدای شما، پدر و مادرم فدای شما، انی وافدت النساء الیک، من نماینده همه زنها هستم به سوی شما، انی وافدت النساء الیک، من نماینده همه خانوما هستم. با یک شجاعت، جرأت، جسارت، اونم جلوی پیغمبر با ادب، در عین اینکه شجاعت به خرج داده در گفتار، ادبم رو آیت کرده که به ابی انت و امی، انی وافدت النساء الیک و اعلم نفسی لک الفدا، جانم فدای شما، میدانم که انهو، چرا نماینده همه زنو هستم، که انهو ما من امرأت کائنه فی شرق الارض ولا غرب، کسی از خانم ها نیست که در شرق عالم ولا غرب عالم، مگر اینکه وقتی بشنوه من این کلام رو دارم از شما میپرسم، اونم میبینه اینم سوال اونم هست، این سوال بر اونم هست، یعنی نمایندگیشو داره کامل تبیینم میکنه، چون سوال همه خانم هاست. بعد میفرماید که و الا وحیه الا مثل رأی، نظر من رو داره، چون نظر من رو داره، من دارم به نمایندگی از همه سوال میکنم، لذا جواب پیغمبر رو هم برای چی میخواد؟ به جواب برای همه زنها، امروز و دیروز نداره، شرق و غرب نداره، یعنی زنهای امروز همین خانوم نمایندهشون بوده جلو پیغمبر، سوال کرده، حالا جواب رو دقت بکنید، سوال رو، ان الله بعثک بالحق الى الرجال و النساء، خدای سبحان شما رو مبعوث کرد به حق به همه زنان و مردان عالم، قبول داریم ما، فآمنا بک، ما به تو ایمان آوردیم، و به اله کلذی ارسلک، به اون خدای شما، و انا معاشر النساء، ما خانم ها محصورات و مقصورات، ما تو خونه ایم، ما خیلی به اصطلاح موانع داریم، مقصور یعنی جبرهای محیطی، خیلی مانع ها داریم، و دین هم برای ما نپسندیده که ما تو جامعه مبرز باشیم، تبرز داشته باشیم، هی بخوایم خودمون رو نشون بدیم، مقصورات و محصورات، قواعد و بیوتکم، ما خانه های شما بر اساس وجود ماست که در حقیقت باقیه، قواعد و بیوتکم، در خانه نشستیم و هستیم و پایه خانه بر وجود ما میچرخه، مقضی و شهواتکم، آرامش خانه بر اساس ارتباط با ما شکل میگیرد، حاملات و اولادکم، فرزندان شما که بقای مردان هستند رو ما در حقیقت به دنیا میاریم و دوران حملش رو تحمل، خیلی زیبا ترسیم کرده ها، دقت، و انکم معاشر الرجال، این از این طرف ما محدودیت هامون، و انکم معاشر الرجال، شما مردا فضلتم علینا، شما بر ما تفضیل پیدا کردید، به چی؟ داره جلو پیغمبر اینها رو عرض میکند، بالجمعت والجماعات، شما میتونید نماز جمعه برید، نمازهای جماعت برید، ما در حقیقت سفارش شدیم در خانه باشیم، عیادت المرضا و همچنین شهود الجنائز، برید به دیدار مریض ها برید، مستحبه که برید، اگر جنازه‌ای در قد از مؤمنین تشییع میشه شما میتونید، ما همه اینها در خونه چی هستیم؟ محصورات و مقصورات، والحج بعد الحج، حالا بر ما یه حج واجب بشه میریم، ولی شما حج بعد الحج میتونید برید دائما، به خصوص اونا که مدینه بودن بالاخره رفتنم ساده تر بوده، هر سال میتونید حج برید، ولی ما این اجازه رو نداریم، این به سال امکان رو نداریم، و افضل من ذالک الجهاد، شما میتونید جهاد فی سبیل الله برید، ما جهاد فی سبیل الله برامون چی شده؟ الا در اون موارد نادری که لازم است از ما برداشته شده، و ان الرجل منکم، یکی از شما اذا خرج حاجا او معتمرا، اگر میره حج یا میره حج عمره یا حج واجب، ما در خانش یا میره به جنگ او مرابطن، میره مرزها رو در حقیقت حفاظت بکنن، حفظنا لکم اموالکم و قزلنا لکم اسوابکم، ما در حقیقت شما رو آماده میکنیم، از اموالتون حفاظت میکنیم، لباس های شما رو آم پشت جبهه رو به سلار تأمین میکنیم، و ربینا لکم اموالکم، اموالتون رو حفظ میکنیم، رشد داشته باشه که یه موقع از بین نره. فما نشارککم فی الاجر، یا رسول الله این همه مردا امکان دارن، ما چی کار کنیم؟ ما که همش خلاصه پشت جبهه. خیلی زیبا سوال، نمیگه ما چه نفعی میبریم فی الاجر، یعنی اون قرب الالله، ما چه جوری پس به سوی خدا تقرب پیدا کنیم؟ مردا این همه راه براشون بازه، درسته؟ فما نشارککم فی الاجر یا رسول الله، فلتفت النبی صلی الله علیه و آله و سلم، صلی الله علیه و آله و سلم، بارک الله احسن الى اصحابهی به وجهی کله. پیغمبر با تمام رو، معلوم بود به سمت خانوم بود، حالا با تمام رو برگشت به سمت چی؟ اصحابش. ثم قال هل سمعتم مقالت امرأت قد تو احسن من مسائلتها فی امر دینها من هذه؟ تا حالا دیدید یک کسی به این زیبایی سوال بکنه؟ چقدر پیغمبر خوشش اومده، دل پیغمبر رو چقدر شاد کرده. هل سمعتم مقالت ام، دیدید کسی اینجور احسن من مسائلتها، این سوال به این زیبایی، فی امر دینها، اونم در امر دینش، دلش شور دینش رو بزنه، قربه به خدا رو بخواد، من هازهی؟ فقالو یا رسول الله، اصحاب گفتن ما زننا ان امرأتن، ما فکر نمی کردیم یه زنی به این مرتبه رشد برسه، تهتدی الی مثل هازه، همچین سوالی داشته باشه که ما هم به عقلمون نمی رسیده که اینجور سوال بکنیم، الی مثل هازه. فلتفت النبی صلی الله علیه و آله و سلم الیها، دوباره پیغمبر رو کرد به این خانم، ثم قال لها انصرفی ایتها المرأه، برگرد و علمی من خلفک من النساء، تو نماینده همه بودی دیگه، درسته؟ بگو به همه و علمی من خلفک من النساء ان حسن التبع الاهدا کن لزوجها و طلبها مرضاته و اتباعها موافقته یعدل ذلک کله. اگر یکی از شما تونست خوب شوهرداری بکند، مطابق همه این چیزهایی که برای مردا شمردید، رشد الهیش محقق می شود. اگر باب جهاد، یعنی این که من از ارادم می گذرم، اراده خدا حاکم می شه. اگر باب مرابطه و رفتن به مرزها این است که خدایا در راه حفظ مرزهای ایمان من میرم لب مرزها، اگر باب حج یعنی اطاعتن لامر خدا من دارم میرم حج، همه اینها با این سختی ها گاهی امکان پذیر میشه. چند نفر از ما مگه میتونیم حج بریم اونم با این شرایط؟ حالا چند نفر از ما امکان جهاد براش فراهم میشه اونم تو بعضی از اوقات که ان الجهاد بابون من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیاء، گاهی باز میشه برای بعضیا. اگر اونجا برای مردها گاهیه، امکانش سخت فقط در بعضی از مواقعه، میفرماید برای زنا این باب دائمی و لحظه به لحظه بازه، لحظه به لحظه. چرا؟ چون یه خانومی که میخواد حسن تبعل داشته باشد، اثر اولیش این است که میخواد اراده خودشو بذاره کنار، اراده اون خانواده و همسر و در حقیقت اون خانواده رو ترجیح بده. خیلی کار سختیه. مرحوم علامه خیلی زیبا میفرمان این بعضی از به سلام متصوفه یا دراویش یه چله یه سالی مثلا انزوا پیدا میکنن، یه مرتازها یه کاری میکنن، بعد یه کمالی پیدا میکنن، یه چیزی بهشون داده میشه، حالا کمال چیزی بهشون، اما دینداری هر لحظه مردنه تعبیر ایشون، چون هر لحظه میخوای بگی اراده خدا جای اراده من بشینه، با اختیار بیارم دنبال که اراده خدا، هر لحظه مردن از اراده خودته و مثلا اختیار خدا رو حاکم کردنه. میگه برای خانوم ها این مسئله چیه؟ جهاد است. یعنی اراده خودشو بذاره کنار، اراده مرد رو تو زندگی حاکم بکنه. مثل این است که کسی حج بعد حج بره، جهاد بره، جهاد فی سبیل الله بره، بعد در حقیقت به مرابطه و مرزها بره و و و در حقیقت همه کارهایی که امکان پذیره، چون اینجا از خودش داره میگذره. اونا همه مال این بود که این شخص از خودش بگذره، درسته؟ همین مال این بود که ارادش تو اراده خدا محو بشه. میگه این براش لحظه به لحظه این امکان پذیره. ببین این غیر از باب محبت راه داره؟ غیر از این که اون حقیقت محبت تو وجود این خانم نهادینه شده باشه، این باور شکل گرفته باشه که امکان پذیر نیست. او وقت این اگر شد توی اجتماع مردی که باید این کارها رو بکنه، قوام کار او، اثر کار او برمیگردد به درون خانش، که وقتی درون خانش آرامش باشد، این محبت باشد، این میتونه تو جهاد بماند و اونجا باشد یا به حج برود. میداند که این خانم ظرفیت حفظ این خانه رو دارد، اون امنیت خانه با این خانم تأمین میشود. او وقت این تو هر لحظه جامعه وقتی این باور شکل بگیرد، این وظیفه رعایت بشود، ببین جامعه چقدر توش آرامش ایجاد میشه که این خانم ببینه لحظه به لحظه در حال قرب الالهه. دنبال این حالا نمیره که من کجا کلاس برم، نه کلاس رفتن غلط باشه، نه کار دیگری کرده، نه علامه طباطبایی ذیل این بس مسائل زیادی رو مطرح میگه. اون وظیفه اصلی این است، بقیه فضیلت است. و اگر تونست با حفظ این بقیه رو پیدا بکنه، اونها سزاوار مد است، سزاوار در حقیقت تحسین است که علاوه بر وظیفه اصلی تونسته به بعضی مسائل دیگه هم چیکار بکنه، بپردازه. دو تا مأموریت خدا ایجاد کرده که این بحث خیلی دقیقه. این روایت حالا دنبالش هم بخونم، اون آخرش هم کلمه آخرش هم خیلی زیباست. بعد وقتی که این خانم شنید این رو که گفت پیغمبر این صرفی ایاتو برگرد و با این نگاه برگرد، درسته، و به همه هم بگو. میگه وقتی برگشت فادبرت المرأة و هی تحلل و تکبر و استبشاره، لا اله الا الله و الله اکبر میگفت از شدت اینکه فهمید چه تحفه گیرش آمده. این خانم با این شعور فهمید چی گیرش اومده. اونی که دنبالش بود فکر میکرد باید فتح قله قاف رو بکند تا به اون کمال برسد، دید دم دستشه، جلوی روشه، لحظه به لحظه براش امکان پذیره، تو خونشه، که اونم مطابق فطرت انسانی که تو اینجا تو به جایی که ببری بری کجا تا فلان کار رو بکنی تا قرب الله، همینجا با محبت چی بشه؟ چه کرده خدا و ما چجور قدر بدانیم و خانوم ها چجور در حقیقت این تحللات و کبر خیلی زیباست. و هی تحلل و تکبر و استبشارن، یعنی در حالت بشارت و خوشی کامل برگشت، راضی برگشت با همشون، فهمید چی بهش داده شده. یعنی این نعمتی است که اگر خلاصه مردا حسودیشون نشه، خلاصه جا داره حسادت، جا داره حسادت که خدا اینقدر راحت بر اینو قرار داده، برای مردا اونقدر سخت قرار داده که باید بکوبن برن بیان اون کار این کار این کار، اما اینجا میگه دم دست. اما خیلی سخته ها، زن از همه اراده و تصمیم خودش اگر گفت، دید نه اعتنا نمی کنن. گفتنش خوبه، مشورت خوبه، ارائه خوبه، اما دید نه اعتنا نمی کنن. حالا بگه ابی نداره، من کوتاه میام، خانواده استحکام پیدا کنه، همین کار رو میکنیم که تصمیم بر او شده و حتی اگر خلاف نظر منه. خیلی سخته ها. این عظمت رو که پیدا کردن، این روایت. یه روایت دیگری، من فقط دوستان روایت امشب نمیخوام خیلی بحث بکنم، دیشب بحثا رو کردم، ایشالا دوستان بحث دیشب رو. روایت دیگری دارد که در روایت میفرماید که المرأتو ریحانه و لیست به قهرمانه. یه بحث زیبایی زیل این هست که این یه موقع هستش که بعضی این رو دارن به اصطلاح چی میگیرن؟ یه توصیف میگیرن بعضی در حقیقت این روایت رو به زمینه روایت دیگری که اون روایت میفرماید که جمال النساء عقول النساء عقول النساء فی جمالهن و جمال الرجال فی عقولهم. این دو تا روایت با هم ببینید خیلی زیباست. این که میفرماید جمال النساء فی عقولهن یعنی چی؟ یه نگاه این از اول معنای اول که زیبایی زنان لطافت و احساس و محبت خانوم ها چی هستش؟ عقلشون همینه. فی عقولهن عقول النساء چی؟ فی جمالهن جمالشون عقلشونه. یه معنای دقیق تر این مسئله این است که حالا دقیق تر میشه مسئله که خانم ها مأموریتی که از جانب خدای سبحان به عهدهشون گذاشته شده با توجه به اون در حقیقت نظام خلقتی که دارن که مظهر جمال الهی هستن و جلال در وجودشون مستتره مخفیه و برعکس آقایان جلال الهی در وجودشون آشکارتره و جمال مخفیتره، نه ندارن مخفیتره هست. خانوم ها در ظهور جمال اقوا هستن. لذا ببینید خیلی من این مثال رو خیلی دوست دارم در تمثیل خوب تطبیق بکنه. ببینید همون جوری که شیر برای فرزند لازم میشه و این کودک قدرت خوردن غذا ندارد، حتی آب برای کودک ممکنه مضر باشد در ابتدا، چیزی که مفید کامل است شیر است، درسته؟ خدا شیر رو درون مادر این تحول و تغییر رو ایجاد میکند، غذایی که مادر خورده، آبی که مادر خورده تبدیل میشه به چی؟ یه شیر گوارایی که برای این بچه هم آب است هم غذاست، همه چی هست، همه ی حاجت این بچه رو چکار میکنه؟ تأمین میکنه. خیلی مهمه ها. همین نسبت تو نظام تربیتش هم برای زن قرار داده شده. قدرتی که خدا به خانوم ها داده این است که قدرت دارن تو نظام محسوس و اون معقول رو پایین آوردن و حسیش کردن و جزئیش کردن که نیاز کودکه، بیش از این نمیفهمه، بیش از این نمیفهمه، کشش بیش از این نداره کودکی که چند ماه هست چند روز است، حالا بگید اوایل تازه دو سه ساله است، این کودک باید محسوس محسوس براش باشه. این قدرت در دست زن خدا قرار داده، همون جوری که شیر به واسطه او برای این تو غذای بدنش تأمین میشه، همه چی توش هست، تو نظام تربیتیش هم اگر این خانوم مرد میخواست متکفل این امر باشد و مرد و زن مساوی باشن در این مسئله، این قدرت پرورش که توجه به رقت احساس و اون جزئی نگری ساده کردن مسائل عمیق، این تو خانوم ها امکان پذیره توجه به اینها. تربیت مرد همون جوری که غذای بیرونی کودک رو ضایع می کرد، اون تربیت هم ضایع می کنه. نمیگیم مرد رو اصلا نمیتونن، اما تو مرد معمولا و غالبا مخفی است. ممکن حالا یه مردی هم چی باشه؟ توی این مسئله قوی باشه، اب نداره، اما تو نظام قالبی این مأموریت به عهده چیه؟ خانوم هاست. و اگر بعد میفرماید و جمال الرجال و میفرماید عقول الرجال فی جمال الرجال فی عقولهم، جمال الرجال فی عقولهم، درسته؟ جمال مردان در عقلشون هست، یعنی وقتی که اون نظام کلان، نگاه کلان، نگاه کلی، برنامه ریزی، اون در حقیقت حرکت با اتقان، اونم کار مرده تو این راستا. این دوتا هر دو لازمن تا یه زندگی شکل بگیره، همچنان که شیر و غذا هر دو لازمن. یه دوره غذا لازم است تا اون در حقیقت قوت ایجاد بشه، یه دوره شیر لازم است. این جریان احساسی بودن خانوم ها، محبتی بودن خانوم ها، اگر تو دوران کودکی برای کودکان اعمال نشود، به کار گرفته نشود، کودک ضایع میشه، همچنان که اگر شیر نباشد کودک ضایع میشه. تونستم
در ببینید این مأموریتی که خدا گذاشته تا خانم این کودک رو حرکت لذا ببینید تکفل کودکان تا یه سنی پسر تا یه سنی دختر تا یه سنی چی هستش؟ به عهده خانم ها هم هست، یعنی حتی اگه مرد و زن جدا شدن تا یه مدتی چی هستش؟ اینا حرف داره توشا، اینا خیلی یعنی تطابق بین تکوین و تشریع نشون میده که ما باید از اون تکوینی که خدای سبحان در وجود خانوم ها قرار داده این استفاده رو بکنیم. یه روایت دیگری رو براتون عرض بکنم، این روایت هم خیلی زیباست، بحث رو جمع میکنم. یه جلسه بود، من یه روایتی برام سوال بود، حالا برا خودم یه جوری حل میکردم اما دلم میخواست یه جوری هم اینو بپرسم. روایت اینجور بود، من خلاصه‌شو میگم، روایت مفصله، الان همراه مسئله مختصرشو میگم. روایت این بودش که وقتی که حدود بچه 4 ماهگی پیدا میکند در به اصطلاح رحم مادر، وقتی که میخواد روح درش دمیده بشود، اونجا 2 ملک وارد رحم مادر شدن، به خدای سبحان عرض میکنن تقدیرات این کودک رو الا در حقیقت آخر عمرش چگونه بنویسی؟ دقت بکنید، خیلی روایت زیباییه. تقدیرات این رو تا آخر چگونه بنویسی؟ خدای سبحان خطاب میکند به اونها، نگاه کنید به پیشانی مادر. بعد میگه اینا نگاه میکنن، سرها رو بلند، نگاه به پیشانی مادر میکنن، میبینن لوحی در اونجاست که تقدیرات این کودک رو تو اون لوح نوشته که پیشانی مادره. من این رو برای یکی از این متخصصین ژنتیک عرض کردم، خیلی بحث زیبایی بود. حالا اینجور تو ذهنم میاد که تا این رو گفتم بلند شد ایستاد، حالا این خیلی تعجب کرد، گفت این جزء یافته های اخیر علمه، شاید مثلا میگه 1-2 سال اخیر، همین مال مثلا 2-3 سال پیش، میگه 2-3 سال اخیر. گفت این بحث خیلی زیباست، گفت اون به سلان اسپرم مرد که وارد رحم می شود و تخمک زن که این دوتا باید با هم قاطی بشن تا اون شکل بگیره جنین، درسته؟ میگه اون اسپرم مرد مثل این کتابخانه های بسته میمونه، کتابخانه بسته نمیدونم دیدید یا نه، کتابخانه هایی که ریل دارن، قفس ها میرن کنار هم قرار میگیرن، درسته؟ بعد اگه آدم میخواد یه جایی رو کتابی باید این قفس ها رو باز کنه تا بدون این کتاب رو در حقیقت از اون قفسه در برای که جا کمتر بگیره، جای کمتر این قفس ها بسته کنار هم قرار میگیره، کنار میزنن قفس ها رو تا اون. میگفت اون اسپرم مرد خیلی زیباست، دقت کنید، میگو اسپرم مرد که وارد رحم میشه مثل کتابخانه بسته است، اقتضائات مختلفی رو دارد که اون باز شدن این که کدام یک از این اقتضائات باز شه تو دوران رحم و به واسطه تخمک زن محقق می شود. یعنی تقدیرات این شخص، وقتی میگن به پیشونی این خانم نگاه کن، تقدیرات فرزند رو بنویس، یعنی تو این تخمکی که از خانم هست و دوران حملی که شکل میگیرد تقدیرات این محقق میشود. حالا ببین این چقدر عظمت میخواد که همه ما با همه در حقیقت یال و کوپالی که میخواییم به هم بزنیم، همه تقدیراتمون از کجا شکل گرفته؟ همه از همون به اصطلاح باز شدن این که کدام یک از اینها اقتضاء قریبه به فعلیت بشه، کدام یک از اینها تو بچه نزدیکتره به فعلیت بشه، به واسطه نگاه خانوم ها، توجه خانوم ها، دورانی که خانوم طی میکند، همینو برمیگرده به او. یعنی کل بشریت در اینکه نزدیک بشه، اقتضائش قریبه به فعلیت بشه، تو دوران بسته شدن نطفه و دوران هم برمیگرده به چی؟ خب این خیلی مهمه. اگر این خانوم تو خانواده درست در حقیقت رشد کرده باشه، وظایفش رو درست انجام بده، چقدر سرنوشت بشریت متفاوت میشه؟ اگر آرامش و محبت و اون وظایف و مأموریت های خانوم درست شکل گرفته باشه، مردها درست تو خانه رفتار کرده باشن که این خانوم در آرامش قدرت انجام وظیفش رو داشته باشه، اون وقت ببین نسل بعدی ما که این ابدیت انتقال وظایف ما به نسل بعدی که اونا به نسل بعدی هستن، عمدش به عهده خانم هاست. چرا دشمن اینقدر دست گذاشته روی این مسئله که خانم ها رو هدف گرفته الان؟ تا تعبیری که آقا دارن میفرمایند که این صهیونیسم در حقیقت دنبال صهیونیسم، دنبال از بین بردن خانواده هستن و تو عنصر خانواده هم نگاه اصلی به اون محور که خانوم است. لذا در تعبیر روایات دارد که شباب و نسا چی هستن؟ ظرفیت آخر زمانی اسلام هستن که خودشون آشکار میکنن. یعنی ما اون چی که در رابطه با زن به عنوان نگاهمون مطرح میشه، اگر بتونیم درست پیادش بکنیم، بتونیم این رو در حقیقت آگاه بکنیم و خودمونم رعایت بکنیم، این مسئله از اون مسائل عمیقی است که در حقیقت این میتونه چکار بکنه؟ این میتونه اون ظرفیت رو به فعلیت برسونه. سلام علیکم، ماشاءالله. پس با این نگاه ببینید ظرفیت اجتماعی خانم ها با این که محصور در خانه هستن اما چقدر عظیمه. یه نکترم بگم وقت گذشته تمام بکنم. ببینید ما فکر میکنیم یه عمل توی خونه در یه گوشه در یک درقد چهار دیواری مخفی انجام شده، اینجوری نیست. هر عملی از اعمال ما مرتبط با تمام اعمال بیرونی است. و اگر این باور رو کردیم که اگر هر عملی من در هر جا انجام میدم چنانچه تو نظام جاذبه این لیوانو از اینجا شما بردارید جا به جاش کنید بذارید اینور، درسته؟ تمام بازوهای ارتباطی رو تو جاذبه چیکار کردید؟ تغییر دادی، چون این به همه جاذبه وارد میکنه، از همان جاذبه میپذیره. اگه این تغییر کرد همه تغییر کرده. هر عملی از ما که انجام میشه با تمام اعمال دیگر ما و دیگران مرتبط میشه. لذا در روز قیامت دارد که همه باید جمع باشن تا چی بشه؟ تا خلاصه نتیجه عمل برای هر کسی روشن بشه که این کارو کردی اثرش تو بقیه چی بوده، درسته؟ پس اگر این جهاد امروز به عهده خانم هاست، نگن تو خون است، در بست است، سر بست است، کجا میشه ما میدان خط مقدم همینجاست. هر عملی که انجام میدیم نتیجهش تو کل عالم تاثیرگذار است. پس دنبال این باشیم که تو اوج خونمون، درون خانمون درست مسئولیت انجام بدیم، تو عرصه های بیرونی و اجتماعی هم درست انجام تقلیم. اگر این بحث محبت درون خانه ها شکل گرفت، این جهاد امروزی است که مقابله با توطئه دشمن رو قطعا به عهده داره و این نوک پیکانش هم خانوم ها در نوک پیکان هستن و آقایون باید این جهاد رو پشتیبانی بکنن تا به ثمر برسه، اونم به عنوان جهاد. این رو به عنوان ایام فاطمیه، به عنوان یه ثمره از ایام فاطمیه باور کنیم بهش و عمل کنیم و رضایت دنبال این باشیم که حضرت زهرا سلام الله ما را امداد کنن. خانم های ما هم با یه عزم جهادی انشالله در مقابل توطئه دشمن اینگونه با محبت کردن از درون خانه و استحکام درون خانه انشالله این رو توسعه بدن. انشالله که شب جمعه است و شام شهادت است مورد رحمت قرار بگیریم. حضرت زهرا سلام الله علیها آخرین نفس ها رو بکشند و آخرین لحظات عمر مبارکشون. امیرالمومنین با هر سختی بود از مسجد خودش رو رسون افتان و خیزان، چند بار به زمین افتاد تا رسید بر بالین زهرا، سر حضرت رو بر دامان گرفت، با او صحبت کرد که السلام علیکی یا بنت رسول الله، اما جوابی نشد. چند سلام داد تا آخر فرمود که زهرا جان من پسر عمود علی ابن ابی طالبم، جواب سلاممو بده. زهرا چشم باز کرد، چشم ها در هم دوخته شد، امیر مومنان در این حالت اشکاش جاری شد بر صورت زهرا. این خانم عرض میکند علی جان من همسر خوبی براتون بودم یا نبودم؟ اگر کوتاهی داشتم من رو ببخشه. نمیدونم با دل امیرالمومنین چه کرد، اما عرض میکند علی جان شبانه من رو قسم بده، شبانه کفن کن، شبانه دفن. دارد وقتی بندهای کفن رو امیرالمومنین میبست
دید بچه ها با یه حالت ناامیدی دارن به مادر نگاه میکنن. صدا زد حسن جان، حسین جان، زینب ابن کلثوم بیایید آخرین حلم متزودو من امکم، بیایید آخرین دیدار رو با مادرتون داشته باشید. خودشون رو به روی مادر انداختن. امیرالمومنین میفرماید که ولقد حنت و انت یداها، دو دست زهرا از کفن بیرون آمد، حسن و حسین رو به سینه چسبا. گذشت امیر مؤمنان علیه السلام، اینها رو دارد که ملائکه ندا کردن یا علی جان اینها رو جدا کن. ملائکه به زجه در آمدن. امیر المومنین جنازه زهرا رو شبانه حرکت دادن، اما محرمی که او رو بگیرد در کار نبود. دو دست پیغمبر آمد جنازه رو تحویل داد. بعد از اینکه خاک رو بر روی قبر زهرا ریخته، فلما نفذ یده من تراب القبر، وقتی که خاک رو بر قبر ریخ، حوج الیه الحوق، حوض به حضرت حجوم کرد، رو کرد به پیغمبر، السلام علیک یا رسول الله. جا عرض میکند پیغمبر که شما زهرا که بر شما وارد شده، ازش بپرس که بعد از این که شما رفتی چه کردن ما؟ فعفت سؤال و استخبر حلها، سؤال بیچش کن، خودش نمیگه تا بگه چه کردن ما؟ چجور امت با هم پشت به پشت دادن تا نهش کنه. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا.